قدیم معرفه 26 هفته 1379 موجود است. احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9.
محرم تو آخر عمر محرم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در اون جایی بود که ابو جد هر کدام عقد صغیر را بستند، ولی تاریخ اونها معلوم نیست. مجهوله تاریخ رو بحث کردیم، فعلا بحث مجهول احدهما و معلوم احدهما. تاریخ عقد جد معلومه، شنبه بوده، اما نمیدانیم عقد اب جمعه بوده یا شنبه بوده یا یک شنبه بوده. فاصله زمانی شده، فراموش شده. او بالعکس، تاریخ عقد اب معلوم شنبه بوده، جد معلوم نیست کی بوده، قبل از آن بوده، مقارن اون بوده، بعد از آن بوده، نمیدانیم. لابد باید قاعده معلوم و مجهول رو در اینجا پیاده کنیم. در اصول خونده اینیم که در اینجا استصحاب فقط در مجهول و تاریخ جاری میشه، یک استصحاب بلا معارض. عقد جد روز شنبه بوده، این که دیگه شک نداریم که استصحاب کنیم. شک داریم قبل از اون بوده یا بعد از اون بوده، ولی چون عقد جد از نظر زمان معلومه، چیزی که از نظر زمان معلومه استصحاب نداره. پس تنها اون یکی که مجهول و تاریخه باید بیفته تحت استصحاب، یعنی بگیم عقد اب وجود نشد 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 تا شنبه هم معلوم نشد، افتاده شنبه. قانون معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ همینه که در مجهول جاری می شود بلا معارض. حالا این قانون می خواهم اینجا بیادش کنیم. در مورد معلوم و تاریخ بودن عقد جد دغدغه‌ای نکردم. عقد جد معلوم، ابراهیم استصحاب عدم میکنیم میندازیمش بعد از عقد جد، مقارنم بشه اشکالی نداره، بعد از عقد جد هم بشه اشکالی نداره. میگیم یسه و عقدهو، اون عقد معلوم و تاریخ، عقد جد، و یبطل عقد الاب، یه زمینه ای نداره. وقتی عقد جد مؤثر واقع شد دیگه زمینه ای برای عقد اب نمیمانه. و اما عکسش، اگر معلوم التاریخ اب بوده باشد نجد. اینجا یه مقدار دغدغه کردم، در حالی که علل قاعده اونم همینطوره. اب روز شنبه بوده، جد نمیدانیم چیه، جمعه بوده، شنبه بوده، یه شنبه بوده، ما همینطوری استصحاب عدم میکنیم تا یه شنبه. نه مقارن بود و نه مقدم، بلکه تأخیر میفته تا روز یک شنبه. عقد عباد صحیح باشه چه اشکالی داره؟ من فرم بین اب و جد قانون معلوم التاریخ و مجهول التاریخ یکسانه نسبت به اینها، ولی صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد شبیه حرف دیروز رو در اینجا مایل است بزنم. وان این است بگیم استفهام مال جایی است که عموم عام نباشه، ما یه عام می‌داریم. عام ما حدیث عبید بن زراره است، حدیث 2 باب 11. عبارت رو بارها خونده ایم، بازم من تکرار می‌کنم و می‌خوانم. فرمود الجد اولا بذالک ان لم یکن الاب زوجها قبله. بگیم این عام داره میگه تا یقین نداشته باشی که عقد اب جلوتره باید بگی عقد جد درسته. هر کجا یقین داری عقد عبدالوتر بوده بگو عقد عبد، جایی که یقین نداری بگو عقد جد. ما نهنفی هم همینطوری، ما یقین نداریم عقد عبد قبل بوده یا بعد بوده یا مقارن بوده، نمیدونیم. مصداق جهل به زمان عقد عبد، حدیث عبید بن زراره میگه اگر بدانی عقد اب جلوتر بوده بگو صحیح، نمیدانی بگو عقد جد. اینجا هم همینطوره، ما نمیدانیم عقد اب جلوتر بوده یا مقارن بوده یا بعد بوده، چون نمیدانیم باید بگیم عقد جد. این بحث رو دیروز مطرح کردم، امروز هم تکرار میکنم، به خاطر مبارکتون بسپارید، همه جا سر و کار به این مطلب دارید. احکام روی عناوین واقعیه میره، منهای علم و جهل ما، احکام روی عناوین واقعیه میرود منهای علم و جهل ما. دیگه 8 فرسخ که شد نماز شکست، 8 فرسخ واقعی علم و جهل من طریقه. نمیدانه معذوره، اما حکم واقعی که رو عناوین واقعی است با علم و جهل ما عوض نمیشه. بله اجازه، بله گاهی شارع مقدس علم تو موضوع اخذ میکنی، میگه من علم به ان لباسه او بدنه نجس صلات او باطل. علم رو در موضوع نجاست خبثیه قید کرد، علم به نجاست صوبی او بدنه، اما در موارد معمولا علم و جهل در موضوع نیست. این نادره، هست بعضی جا هست، اونجا که علم و جهل در موضوع عقد شده باشه ما تابع علم و جهل، اما اگر علم و جهل نیست، من لا صلات الا به طهور، علم نداره. شما هم نماز بدون وضو خوندی، باطل دیگه. در طهارت و نجاست گفته من علما، اما در طهارت حدثیه گفته لا صلاة الا به طهور، علم و جهل نداره. ما نحن فیه این عبارت عبید ابن زراره علم و جهل درش عقد شده که شما اینو میفرمایی، یا رفته روی عناوین واقعیه. ان لم یکن العبد زوجها قبله، رفته رو عنوان واقعی، نرفته از ان لم یعلم ان العبد زوجها قبله. ان لم یعلم نداره، ان لم یکن العبد زوجها قبله. پس حکم رفته رو عنوان واقعی. اگر حکم روی عنوان واقعی رفته، شما به عموم عام در مصادیق مشکوک نمیتوانید تمسک کنید. مولا به عبدش گفته اکرم العلماء، نظر معلوم لا تکنن جهل، نظر معلوم. حالا ما شک کردیم این عالم یا جاهل، نمیتونیم به عموم عام تمسک کنیم، نه به عموم عام، نه به تخصیص، نه به مخصص. لا یجوز التمسک بالعموم فی الشبهات المصداقیه ولا به حکم المخصص فی الشبهات المصداقیه، لأن الحکم تابع للعنوان الواقعی. فعلی هذا نتیجه حکم مسئله این شد، اگر پدر معلوم التاریخ باشد حق با اوست، اگر جد معلوم و تاریخ باشد حق با اوست. فرقی در اینجا ندارن، هر کدام معلوم و تاریخ است عقدش صحیحه، مجهول و تاریخ عقدش باطله، به حکم استصحاب بلا معارضه که در اینجا جاری می شود. الحمدلله از این مسئله سوم هم خلاص شدیم. بیریم مسئله چهارم که اون هم مسئله مهمی هست و در دهن بسیاری از اشکال کنندگانو میبنده. منظورم از اشکال کنندگان یعنی اعتراض کنندگان به این حکم اسلامی، این مسئله چهارم در دهنها رو میبنده. مقارنت ثابت نمیشه، اصل مثبت با استصحاب نمیتوانی. ما میتونیم بگیم مقارن نبود، مقدمم نبود. حالا شما بگی تأخیر یا نگی تأخیر، اصل مسئله ما در تأخیرم نمیدیم. ما میگیم مقدمن عقد جد نبوده، مقارننم نبوده، پس عقد عبسیه. چی میخواد دیگه؟ روز شنبه عقد عب بوده، عقد جد روز جمعه نبوده، روز شنبه هم نبوده، پس عقد عبسیه. حالا بگید روز یه شنبه، روز یه شنبه بوده نبودش برای ما فرض نمی کنه. و اما مسئله چهارم عبارتش کوتاه، اجازه بدید عبارت دیگه گذشتیم. یشترط فی صحت تزویج الاب والجد، یشترط فی صحت تزویج الاب والجد و نفوذه عدم المفسده، معتبر در تزویج اب و جد و نفوذ تزویج عدم مفسده. اگر مفسده به حال بنت داره، این صغیر، یا اگر در کبیر هم استقلالی برای اب قائل شدیم که استقلال اب ما قبول نکردیم، اب و جد در کبیر اگر اعتیاد هم کنیم شرکت میگیم، در صغیر که استقلال دارد این فقط اونجا محل بحثه، باید مفسده نداشته باشد. و الا، و الا یعنی چه؟ اگر مفسده داشته باشه یکون العقد فضولی، یا باطل باطل نیست، نافذ نافذم نیست، فضولیه، پادر هوا. صبر میکنیم این بچه بالغ بشه. بله، ملاک مفسده این است که این دختر با این پسر کفر و عرفی نیست. این دختر 18 ساله رو جد میخواهد بده به یه آدم 60 ساله، خود مفسده داره برش دیگه. یا به مادون محرول مصر میخواد بده، محرول مصر 5 میلیونه، میخواد به 5000 تومن به یک کلام الله مجید فقط بده. خب اینا مفسده است دیگه، مفسده خیلی. حالا این دختر بالغ میشه، میگن تو رو عقدت خوندن برای پسر عمون، پسر خاله فلان، با این شرایطه، فکرشو بکن، میپسندی امضا کن، نمیپسندی نفی کن. کل اجنبی، مثل اجنبی، ایشون میگه کل اجنبی، اجنبی هم اگر بخونه فضولیه ولو مصلحت باشه. پدر اگر مفسده باشه فضولیه، اجنبی همیشه فضولیه، پدر جد اگر مفسده باشه فضولیه. یتوقفو یا یتوقفو صحتهو علا اجازت صغیر بعد بلوغ، بعد بلوغ متوقف است که صغیر کبیر بشود و اجازه بدهد. تمام فضولی ها همینطوره. حالا آیا ولو 10 سال طول بکشه، ولو 5 سال طول بکشه، ما عقد فضولی همچین طویل المدتی هم داریم نداریم؟ اینو من در آخر کار بهش اشاره میکنم که معمولا اشاره بهش نشده. بل الاحوت، ظاهر بل الاحوت احتیاط وجوبیه، مراعات المصلحه، مفسده نباشه کافی نیست، مصلحت هم باید باشه. مراعات المصلحه ظاهرش این است که امام قدس سره شریف احتیاط وجوبی می کنن. این عنوان مسئله در کلام تحریم. حقیقت این است که این مسئله سه صورت داره. یه وقت مع المفسده، یه وقت مع المصلحه، یه وقت لا مصلحه ولا مفسده. اما اون صورتی که مع المفسده بوده باشد، این به اجماع باطل، ادعای اجماع هم شده درش باطله. از کسانی که ادعای اجماع کردن مرحوم نواقی در مستند است، جلد 16 صفحه 167، 16 167، میگه از ظاهر وجوب و مراعات الولی عدم المفسده فی النکاح، ظاهرین است که ولی باید عدم المفسده رو مراعات کنی. لظاهر الاجماع، ایشون استناد به اجماع کرده. من در آخر کلامش میفرمایم و هل یجب مراعات المصلحه فی النکاح، و هل یجب مراعات المصلحه فی النکاح، از ظاهر و لا، ظاهر این است که واجب نیست. خب پس مفسده رفت کنار، احدی در صورت مفسده قائل نشده. بس در این است که عدم المفسده کافیست یا مصلحت هم لازمه. نسبت به دوست عدم المفسده رو که اجماع دارن، نسبت به مصلحتش اختلافه. مرحوم صاحب مسالک هم فرموده اتفاق داریم بر اعتبار عدم مفسده، اتفاق داریم بر اعتبار عدم المفسده. ولی از مرحوم علامه در تذکره و از مرحوم محقق ثانی اعتبار مصلحت دیده می شود. از این دو بزرگوار حکایت شده از اعتبار مصلحت. محشین عروه رو هم ببینید، عروه حواشی زیادی خوب داره. تو اونجا که ما دیدیم محشین عروه هم به همون عدم المفسده قناعت کردن، اعتبار مصلحت کمتر دیده می شود. بنابراین مسئله از نظر اقوال روشن شد که معد مفسده احدی فتوا به جواز ندارد، نه عدم المفسده بسیاری کافی دانستند، ولی قلیلی هم اعتبار کردن مصلحت را که امام احتیاط وجوبی کرده بود. مرحوم محقق ثانی و مرحوم علامه نه، اونا فتوا داده بودن طبق حکایتی که از اونها شده است. بریم سراغ ادله. ما تابع ادله ایم. دلائلی که آوردن بر اعتبار عدم المفسده چند دلیله. یکیش اصل مراد از اصل در اینجا چیست؟ بله، از اصالت الفساد. همه عقول از فسادش تا ثابت نشود عقلی محقق شده اصل فساده. ما نمیدونیم با وجود مقصده عقل حاصل میشود یا نه. اصل عدم صحت فساد عقله. فعلاهازا اصالت الفساد اثبات میکند به این که عقلی واقع نشده، آثار زوجیت بار نمیشه. آمده از این دختر رو با وجود مفسده یه دیگری داده است، یا مفسده دینیه داره داده به شخص بیدینی اینو بیدین میکنه، یا مفسده دنیویه داده کفرش نیست مناسبش نیست. خب از فساده. البته می دانید اصالت الفساد اصل عملی، اصل عملی جاییست که دلیل دیگری نداشته باشید. اگر دلیل اجتهادی، نصی، روایتی، آیه‌ای، عامی اگر نداشته باشیم میریم سراغ اصل عملی. یه دلیل. دلیل دوم اجماع قرار دادم که اجماع داریم بر این که مع المفسده باطله. سؤال، آیا اجماع در اینجا میتواند اعتباری داشته باشه با اینکه ادله دیگری داریم؟ اجماع میگن مدرکی اینجا. فعلا حاضر اجماع برای دلگرمی در این مسئله خوبه، اما بخواهیم فتوا و صدرش بدیم لا. بریم سراغ دلیل سوم، به عمومات نفی ضرر چسبیدن. لا ضرر و لا ضرار، هذا العقد ضرری لهذا البنت، ضرر داره برای این دختر، مفسده داره. لا ضرر و حکم به فساد میکنه. ان قلت بین عمومات ولایت ابو جد و بین عموم لا ضرر تعارضه. ما عموماتی داشتیم میگفت الاب حکمه نافذ، الجد حکمه نافذ، اطلاق داره، عامه، ولو من مفسده عموم داره. پس عمومات ولایت اب و جد که مقید به غیر مصلحت یا عدم المفسده نبود، میگوید حتی مع المفسده هم صحیح است. لا ضرر میگه باطله. نسبت بین این دو چیه؟ بین عموم لا ضرر و بین عمومات ولایت اب و جد. نسبت عموم و خصوصی منبعی. چرا؟ چون لا ضرر باب نکاح میگیره، جای دیگر هم میگیره، بنابراین لا ضرر هم باب نکاح میگیره هم جای دیگر. ولایت هم صورت مفسده رو میگیره هم مصلحت رو. صورت مصلحت که دیگه داخل در عام لا ضرر نیست. حالا برسیم چرا نداره، هم داریم میگیم نباید فتوا که نمیشون. حالا برسیم به انصراف، اونم یه دلیله. فعلا هزا نسبت بین عموم لا ضرر و عمومات ولایت ابو ابن نسبت عموم منوچ. در عموم منوچ هیچ کدام مقدم نیست، ولی عمومات لا ضرر حاکمه. در باب حکومت نسبت سنجیده نمیشه. لا ضرر با همه عمومات نسبت عموم منوچ داره و بر همش مقدم منصر به اینجا نیم. هر جا حساب کنی عموم منوچ، یعنی غالبا یا دائما. اجازه بدید روایات خاصه رو بعد فعلا ماییم و لا ضرر. این بحث ماییم و لا ضرر ولو نسبتش عموم منوچ هست با عموم ولایت ابو جد، اما میدانیم دلیل حاکم مقدم است و نسبت هیچ رعایت نمیشه. میخواد عموم منوچ باشه، میخواد عموم خصوص مطلق باشه، هر چی باشه مقدمه. چرا مقدمه؟ سوال میکنن چراش در اصول گفتن، ما هم در اینجا میگیم. برای اینکه لا ضرر ناظر به اونه، مفسر بقیه احکامه. این جناب بله اون مرد متجاوز سماره، جناب سماره آمد و خواست مالکیت و حاکمیت خودش رو تحمیل کند بر مرد انصاری و من حق عبور دارم، یه نخل اونجا دارم تو این باغ، کسی که نخل توی باقی داره حق عبور داره، حق عبور من مطلقه. پیغمبر اکرم فرمود لا ضرر ولا ضرار، وقتی میخوای بیه یا الله بگو، اجازه بگیر، حق عبورت از بین نرفت. اما اون مصداقی که ضرر برای اون صاحب باغ انصاری دارد اون از بین میره. این ناظر به اونه، مفسر اونه. دلیلی که ناظر به دیگریست و مفسر دیگریست دیگه نسبت این سنجیده نمیشه. نسبت مال تعارضه نه مال تفسیر. به تعبیر دیگر لا ضرر عنوان ثانویه، عنوان ثانوی که دیگه نسبتی سنجیده نمیشه به عنوان اولی. عنوان اولی که با عنوان اولی تعارض میکنه، عنوان ثانوی که با عنوان اولی تعارض نمیکنه. حاکمه، بالا دست اونه. فعلا هزا دلیل لا ضرر در ما نفی دلیل خوبی شد. و اما دلیل چهاره این سرافه، اینم بعد حرفی نیست. انصراف بگیم این که ولایت به ابوجد دادن، ولایت ندادن که باید دخترشون ضرر بزنه، یعنی طور ولایت دادن که اینو بدبخت کنی یا دلسوزی کنی یا محبت کنی. ولی مثل وکیله، نباید خرابکاری بکنی. بنابراین عمومات اب و جد بدون لا ضرر هم منصرفه. توجه دارید این چند تا دلیل شد؟ چهار. حالا روایت خاصه یه اشارتی داشت، اجازه بدید من روایت خاصه را الان صحبتش نکنم. تو روایت خاصه ما مالم یکن مزارن یا تعبیرهای دیگری داشت، روایت خاصه را بعد میخونم. بریم سراغ اعتبار مصلحت و عدم است. آیا مصلحت هم معتبره یا نیست؟ آقایون گفتن اطلاع داره دیگه، انصرافی نمیتونی بگی. مصلحت نداره، ضرر که نداره، لازرم نمیگیره، مشکل دیگری هم نداره، اطلاعات هم میگیره، چه مانعی داره؟ فعلا هزا بگیم مصلحت بی مصلحت ولی ضرر نباده. ما در اینجا یه عرضی داریم، سابقا گفتیم من میل دارم این زهد این مسئله جا بیفته کاملا. وان این است نگاه ما به مسئله ولایت چه نگاهیه. اینجا دو نگاهه، ما کدامش انتخاب میکنیم؟ آیا نگاه ما به مسئله ولایت این است انت و مالک العبید، این بچه ملک نیست، اما شبیه ملکه، بابا هر کاری دلش خواست میکنه، مصلحت که هیچ، مفسدش هم مانعی نداره، مالشه، اختیاردارشه. به قول اون شخص داشت پدرشون میزد و مردم آدن جلو گرفتن، گفت عجب روزگاری شده، انسان اختیار نداره پدرش رو هم بزنه. حالا اختیار داره بچه هر کاری خواست بکنه. این یه دیدگاهه. یه دیدگاه این است که نه، دلسوزترین افراد برای این بچه پدر و جد، اختیار اینو به دست او دادن. برای چی؟ برای این که رعایت کنه حال اون. یعنی همونطور که وکیل به عنوان وکالت میره منافع موکل رو تأمین کنه، ولی هم تأمین کننده منافع مولا علیه. اقرب الناس الیه هست، دلسوزترین افراد نسبت به اوه، خیرخواهترین افراد. شارع مقدس نه این که میخواد یه امتیازی به پدر بده، یه امتیازی به دختر میخواد بده. اینو بشکافیم خیلی مسائل حل میشه. آیا دیدگاه ما این است ولایت امتیازیست به پدر یا امتیازیست به دختر؟ اگر امتیازی به پدره، حتی در اون جایی که مفسده هم میاد، اگر قاعده لازرم نبود اونجا رو میگفتیم. اما اگر امتیازیست به دختر، معنیش این از حافظ منافع او. وقتی حافظ منافع او شد، مفسده که هیچ، مصلحت رو هم باید رعایت بکنه. طفل صغیر است، بی دفاع است، حافظ این صغیر، حافظ منافع این صغیر کیست؟ پدر است، جد است، میفهمند، دلسوزند، علاقمندند، عاقلند، بالغند. و بگیم لابد روی این حساب ما باید بریم سراغ دو مطلبی که روش فکر کنید برای فردا. من میخوام واردش بشم، طولانی میشه. یه مطلب آیه شریفه که در دو جای قرآن عیناً به یک عبارت، یکی در سوره انعام آیه 152، یکی در سوره اسراء آیه 34، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. از اونجا میتونیم به بحث ازدواج هم بیای یا نمیتونیم؟ یه مطلبه. مطلب دوم این روایات خاصه ای که داریم اعتبار میکنه، اب مرضی باشه، هو انذر به حاله امثال اینها چی ازش در میاد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.